در فصل 32 جهت رو اثبات کردیم و گفتیم جهت موجود است. برای اثباتش کبرایی رو مورد استفاده قرار دادیم که گفت المتحرک لا یقصد ما لیس بموجوده، یعنی متحرک موجود رو قصد می کند، و نتیجه گرفتیم پس مقصد متحرک که همون جهت باید موجود باشد. این کبرای کلی که ما برای اثبات وجود جهت ازش استفاده کردیم مورد نقض واقع شد. در این فصل 35 گفتیم که بعضی ها بر این کبرا نقض وارد کردن، گفتن بعضی از مقصدها، بعضی از متحرک ها مقصدی رو که موجود نیست تحقیق میکنن تا اون مقصد رو موجود کنن و تحصیل کنن. پس این که شما گفتید هر متحرکی مقصد موجودی رو تحقیق میکند حرف تمامی نیست. بعضی متحرک ها مقصد موجود رو تحقیق میکنن، بعضی ها مقصدی رو تحقیق میکنن تا موجودش بکنن. پس کبرای کلی شما نقض میشه. ما گفتیم که دو جواب از این اشکال داریم. جواب اول این بود که فرق از بین حرفی که ما زدیم و کبرایی که ما بیان کردیم و نقضی که شما وارد کردید، و چون فرق حاصله نقض شما بر کبرای ما وارد نمیشه. ما در حرکت عینی بحث داریم، شما حرکت کیفی رو ناقض قرار میدید. یا ما در مقصدی که متحرک حصول انده را قصد کرده بحث داریم، شما در جایی که متحرک مقصدی رو که تحصیل مقصدی رو قصد کرده نقض وارد میکنیم. پس دوتایی در یه مورد بحث نداریم، شما در جایی نقض میکنید، ما در جایی دیگه بحث میکنیم. پس نقض شما بر ما وارد نیست و بین حرف ما و حرف شما فرق. این جواب اول که در مسئله مصنف بیان کردیم و خوندیم. اما جواب دوم اینه که ما قبول میکنیم اون چرا که شما به توسطش ایراد بر ما وارد کردید، یعنی اون منشأ شکتون رو، اون عامل اشکالتون رو میپذیریم و بیان میکنیم که اون عامل اشکال خسارت به مقصود ما وارد نمیکنه، بلکه با وجود اون هم ما مقصودمون رو نتیجه میگیریم. مقصود ما در فصل 32 چی بود؟ مقصود ما اثبات وجود جهت بود. و در فصل 33 مقصودمون اثبات این بود که جهت موجود جهتی حسی و موجود در عالم حس، نه جهتی باشد عقلی موجود در عالم عقل متصل یا عقل منفصل. این مقصود ما بود. حالا ببینیم اون مورد شکی شما این مقصود ما رو افاده میکنید. شکی شما این بود که در حرکت‌های استحالی، یعنی حرکت‌های کیفی که کیفی متحول می‌شود و کیفی دیگری موجود می‌شود، در این نوع حرکات هدف نهایی موجود نیست و متحرک به سمت تحصیل هدف نهایی حرکت میکنه. مثلا سی اون هدف نهایی که رسیده شدن و سرخ شدنه، الان حاصل نیست، او حرکت میکند تا این هدف رو تحصیل کند. اشکال شما این بود. ما میگیم که داره به سمت هدفی حرکت میکند که اون هدف موجود نیست، ولی وقتی به هدف رسید الان جهتی که موجود است و موجود حسی وجود میگیره یا نمیگیره؟ مثلا وجود میگیره، یعنی بالاخره باز هم بعد از تحصیل جهتی حاصل میشود که اولا موجود است، این در فصل 32 گفته شد، ثانیا موجود است و وجود حسی که در فصل 33 گفته شد، مقصود ما همین دوتا بود. ما میگفتیم جهت موجود است و وجودش هم حسی است. حالا موجود است قبل از حرکت یا موجود است بعد از حرکت، برای ما که فرقی میکنه. ما میخوام بگیم جهت در خارج موجوده، امر انتزاعی و امر اعتباری که ما بسازیمش نیست، بلکه یه امر خارجی، امر خارجی هستی. الان هم ثابته که امر خارجی هستی. حالا امر خارجی هستی قبل از حرکت موجوده یا بعد از حرکت موجود میشه، این دیگه مهم نیست. این که مقصود ما نبود، مقصود ما این نبود که بگیم این حرکت، این هدف و غایت و جهت قبل از حرکت موجوده یا بعد از حرکت موجود میشه. ما فقط خواستیم اصل وجودش رو اثبات کنیم و بعدم بفهمونیم که این وجود وجود حسی در نظم شما اصل وجود ثابت میشه و حسی بودنش هم ثابت میشه. پس اون شکی که شما بر ما وارد کردید بر فرض بخواد کلیت کبرا رو از بین ببره، مقصود ما رو از بین نمیبره، مقصود ما رو خراب نمیکنه. حالا فرض کنید نقض وارد و کلیت کبرای ما از بین رفت، ولی بالاخره الان شما هم قبول دارید، شما هم قبول دارید که این، شما هم قبول دارید این تکرار شدن و جهتی داره که بعدا ازش میرسه، شما هم قبول دارید که این جهت بعد از تحصیل موجود است، فی خارج موجود است، فی عالم الحس موجود است. و ما همه میخواستیم بگیم، خواستیم بگیم که جهت امر انتزاعی و اعتباری نیست، بلکه امر واقعیت دارید. حالا امر واقعیت داریست که قبل از حرکت موجودی یا بعد از حرکت بر ما فرقی نمی کنه. پس شما اگر چه نقضی بر کبرای کلی ما وارد کردید، ولی این نقضتون اصل منظور ما رو از بین نبرد و تخریب نکرد. این هم جواب دوم. و اما الاخر، صفحه 169 صفحه 10. و اما الاخر، قبلا گفتیم اما الفرد، یعنی دو تا جواب گفتیم، یکی جواب اول اما الفرد بود، جواب دوم و ایزن تا این نما تشکت بهی غیر و ظاهر امتل قرض بود، که اون عامل شکی تو همون نقضی که وارد کردید در قرض ما ضرر نمیزنه، ولی در کبرای ما ضرر میزنه، یعنی در قرض ضرری وارد میکنه. اما الاخر یعنی اما اشکال دیگه، اما جواب دیگه. لفظ آخر نداشتیم قبلا. عمل فرق یعنی عمل اول، اون وقت عمل جا داره که بگیم بر عمل آخر، چون عمل فرق معنی عمل اوله. دو تا اشکال شد، دو تا جواب دادیم. عمل فرق یعنی عمل اول، بعد اینجا دیگه میتونیم بگیم عمل آخر یعنی عمل ثانی، یعنی اما جواب دوم، یعنی توضیح جواب دوم که مختصرش قبلا ذکر شد. فلان الجهت لو كانت يحصل بالحركه لها وجود، اگر جهت این چنین باشد که با حرکت برایش وجودی حاصل شود، نه قبل از حرکت وجود حاصل باشد، چنانچه در حرکت کیفی و استحالی همین وضع است که با حرکت براش وجود حاصل میشه، نه اینکه از قبل موجود باشد. ان الجهت اگر چنین هم باشد، باز هم کان وجودها وجود زیوز این یک کان وجودها وجود زیوز این لیسه وجود معقول نابدانه. بر فرض که جهت از قبل حاصل نباشد، بلکه با حرکت برایش وجود حاصل شود، وجودش وجود امری زیوز این قابل شرسی، نه این که وجود معقول لاوز الله باشد. و مقصد ما همین بود، ما میخواستیم اولا ثابت کنیم وجودش را، ثانیا ثابت کنیم که وجود از جیوز است و حسیست، نه معقول لاوز الله باشد. نظاره که قرض نه، قرض ما همین بود، ما میخواستیم همین ثابت کنیم. خب پس نقض شما بر قرض ما خسارتی وارد نکرد، اگر چه کلیت کبرای ما را از بین برد، اونم برای ما مهمه. تمام شد، جواب دوم تمام شد. حس میکنه، حس میکنه. ببینید این سیب غریزتاً حس میکنه، البته در سیب اینا حسی ما نداریم، ولی خاطر همچنین بقیه گفتن غریزتاً حس میکنه هدفی رو. صدرا گفته شعوراً حس میکنه هدفی رو، غریزتاً هم نیست، شعور در آن را قصد میکنه. حالا هرچی با شعور قصد میکنه یا با غریزه قصد میکنه، بالاخره داره قصد میکنه هدفی رو به سمت این هدف روان میشه، ولی اون هدف موجود نیست، موجود نیست، ولی قصدش میکنه تا موجودش کنه. نخیر با حرکتش موجود میشه، نه با قصدش، با حرکتش موجود میشه. ببینید شما یه وقتی الان فرض کنید که آیت فعل شما ساختن یه تخته، این تخته موجود نیست که، شما حرکت میکنید، چوبی هر میدارید، میخی میارید، میکوبید، میتراشید، بالاخره این کارهای انجام میدید، تخته درست میشه. خب این قایت به هدف قبلا مقصودتون بود و بعدا برای رسیدن بهش حرکت رو شروع کنید. قایت مقصد حرکته، قایت مقصد حرکته، در جهت هم همینجور، جهت در حرکت رو عینی گفته میشه، قایت در مطلق حرکت گفته میشه. اگر حرکت رو حرکت عینی قرار بدیم که همون جواب اوله، این مثلا نوبت به جواب دوم نمیرسه. اما اگر نه مطلق رو، قایت رو مطلق قایت قرار بدیم، جواب دوم میاد که مقصد ما، مقصد ما موجوده یا موجود میشود، فرقی نمی کنه. شما میفرمایید اونی که موجود نشده چطوری قصد میکنه؟ خب خیلی چیزا موجود نشده ما قصد میکنه، قصد میکنیم حرکت میکنیم برای اینکه موجودش کنیم. همین تخت میکنه موجود نیست، شما قایت و حرکت قرار بدید موجودش میکنیم. بله اگر حرکتون حرکت عینی بود و به سمت قایتی که عبارت از جهت حرکت کردید، این وقت باید موجود باشه. ولی الان بحث ما در حرکت عینی تنها نیست، در جواب اول بحث ما در حرکت عینی تنها بود، در جواب دوم فرض عام گرفتیم، بحثمون در مطلق حرکته و مطلق مقصده، چه مقصدی که موجود باشه چه مقصدی که موجود بشه. و فرض اینه که حرکت به دو قسم تقسیم میشه، بعضی مقصد که موجوده، بعضی مقصد که موجود میکنن، و در هر دو حال مقصد موجود است، فعل خارج وجود حسی. جواب اول دیگه شما رفتیم دوباره سراغ جواب اول. بله اونجایی که متحرک بخواد قصد کنه که حتی موجود رو بعد حرکت حرکت اینی باشه، اون جواب اوله. ولی اگر بخواد مطلقش کنید حرکت رو، اگر بخواد مطلق کنید حرکتی که ایفیان شامل باشه، دیگه لازم نیست حتما جهت موجود باشه، جهت باید وجود پیدا کند یا وجود داشته باشد، بالاخره باید موجود باشه، موجود باشد یا موجود بشود فرق نمی کنه. میخوام بگم این اعتباری نباشه، هر از ما در این صورت اینه که ثابت کنیم جهت ما اعتباری نیست. خب حالا که مطلب تمام شد، مصنف یکی در بین این دو جواب میخواد یکی رو انتخاب کنه، میگه جواب دوم جواب جدلیه. چون همونطور که توجه کردید عرض کردم، تکرار کردم، تأکیدم کردم، در جواب از مسلم و مقبول این در خط داریم استفاده میکنیم. میگیم تو خودت هم قبول داری که در حرکت های استحالی و کیفی اون مقصد موجود میشود و وجودش هم وجود زیبند، خودت قبول داری، با خودت قبول داری داریم استدلال رو تمام میکنیم، و چنین استدلالی که در اعترافش هست بنا شده باشه جدله. پس در جواب دوم ما داریم با استدلال جدلی قرضمون رو اثبات میکنیم، در حالی که در جواب اول استدلالمون جدلی نبود، استدلالمون برهانی بود. پس اعتمادمون در جواب اوله، جواب دوم جوابی است که خصم رو قانع میکنه، ولی ما رو که طرفدار برهانی قانع نمیکنه. پس مبنای ما همون فرقه، یعنی جواب اوله، نه مبنامون این جواب دوم باشه. الا ان الحق هو الحق، تحقیق بر این است که حق در جواب همین است که فرق بذاریم، چون اگر فرق گذاشتیم استدلال ما حالت برهانی پیدا میکنه، اما اگر فرق نداشتیم و جواب دوم رو انتخاب کردیم، استدلال ما حالت جدلی پیدا میکنه و توضیح دادم که چطوری میشه جدل. و علیه بنا امایت رو حاضر فن نمک کلا، این فنی که ما الان درش هست این فن طبیعت ما یک رو حاضر فن فلسفه الهی، البته می توانید بگویید جهاز الفن یعنی بحثی که ما الان در این قسمت از طبیعیات داریم، ما یسلو هاز الفن یعنی مباحث دیگریست که باز در طبیعیات بعدن میاد. علی حال هر کدوم از دو تا گرفتید، منظور اینه که بر همین فرق بنای کلامی است که به دنبال این فن میاد. من کلام بیان مای مایتیه، لذا به جای ما کلام رو میذاریم من کلام رو حذف میکنیم. عبارت اینطور معنی میشه، علیه بر همین فرق است بنای کلامی که به دنبال این فن میاد، یعنی مباحث بعدی ما که بعد از این فن مطرح میشوند مبتنی بر همین فرق هست. یعنی مقصد رو موجود میبینن و حرکت رو حرکت عینی قرار میدن که مقصدش موجود باشه، با فرض این که حرکت حرکت عینی و مقصدش موجود است نه مقصدش موجود میشود، با اون فرض وارد بحث میشویم در مباحث بعدی. یعنی بحثای بعدی مونم اینطور فرض میکنیم که حرکت حرکت عینی باشد و حالا یا دورانی یا مستقیم، که البته گفتیم باید مستقیم باشه، دورانی از بحث بیرونه و هدفش هم باید موجود باشه. اونی که هدفش موجود نیست و تحصیل نیست مثل حرکت های استحالی، اونا مورد بحث ما نیست. ما اونجور حرکت ها رو بحث نمی کنیم. چرا؟ چون بحث ما در جهته و ما هر مقصد حرکتی رو که جهت نمی نامیم. حرکت های استحالی مقصدش رو جهت نمی نامیم. جهت مقصد حرکت عینیه، لذا ما بحث رو فقط در حرکت عینی جاری میکنیم و مقصد رو هم عبارت از این جهت قرار میدهیم. دیگه به باقی حرکت ها و مقاصد باقی حرکت ها کار نداره. مطالب این فرق در ضمن توضیح نفس توضیح داده شد، احتیاجی به توضیح عبارت های خاصی نداریم، رضا مطالب خواجه رو خیلی معطل نمیشیم. اشاره مختصری میکنه ولی تفصیلش همونیست که در توضیح متن بیان شد. خواجه میفرماید وهمی که در اینجا هست عبارت از ایرادیست که بر کبرای دلیلی که برای اثبات وجود جهت اقامه کردیم وارد شد. کبرا رو ذکر میکنه، کبرایی که مبتلا به اشکال نقض رو هم بیان میکنه، بعدا شروع میکنه به جواب. همون سر که مصنف به جواب داده ایشون هم به جواب الوهم هوا شک کن فی کبرا احد القیاسین لذین اثبتنا به ما وجود الجهت. وهم عبارت از شکیست، ایرادیست که این متوهم در کبرای یکی از دو قیاسی که به توسط اون دو قیاس وجود جهت رو اثبات کردیم وارد کردیم و هم رو به اشکال شد. وحیه یعنی اون کبرا که مبتلا به اشکال شده. قول ما المتحرک لا یقصد ما لیس بموجود هست که یادتون باشه در فصل دوم دو تا قیاس داشتیم. در قیاس اول این کبرا به کار گرفته شد که متحرک قصد نمی کند چیزی را که موجود نیست. از اینجا نتیجه گرفتیم پس جهتی را که متحرک قصد می کند موجود باید دانست. این کبراست که مبتلا به اشکال شده. خود اشکال چیه و تقریب شد؟ تقریب اشکال اینه که حرکت استحاله که حرکت کیفی و در این حرکت حالتی به حالت دیگر تحول پیدا می کند، خود ایشون معنی می کند حرکت استحالی و هیلتی فل کیف، حرکت کیفی هی یعنی حرکت استحاله، اللتی یعنی حرکت اللتی فی کیفی. مثلا کل حرکت من از سواره الالبیاد، این مثلا رو قید ما بعد میگیریم نه قید ما خرد. میگیم مثلا کل حرکت من از سواره الالبیاد، حرکت های کیفی که حرکت استحالیه مثال های زیادی داره، نمونه های زیاد داره. یک نمونش کل حرکت من از سواره الالبیاد. خواجه اجازه نمیده که مثلا قید باشد برای ما خرد. اما اگه به ملا صدرا بدی میگه نه مثلا میتونه غیر مقرر باشه. ملا صدرا میگه حرکت استحالی حرکت اگر حرکت تکاملی باشد نه منحصرا استحالی، اگر حرکت تکاملی باشد هیل لطیفه چهف فلچهفه مثلا به عنوان مثل در چهف میتونه باشه، ولی حرکت تکاملی فقط در چهف نیست، در جهرم هست، در جمن هست. پس اگر حرکت را حرکت تکاملی بگیریم میتونیم بگیم فلچهف مثل هست، چون حرکت تکاملی انحصار به چهف نداره. اما در اینجا تعبیر به حرکت استحالی کرده، حرکت استحالی فقط حرکت کیفیه. ملا صدرا هم که باشه مثلا رو نمیتونه غیر فلکستی دیگه، چون حرکت استحالی منحصر به حرکت کیفی. اون حرکت تکاملی که حرکت کیفی یکی از مثالها و یکی از نمونه هاشه، ولی حرکت استحالی منحصر در کیفه. بنابراین بنابر قول ملا صدرا هم در اینجا چون تعبیر به حرکت استحاله شده، مثلا رو نباید مثال برای فلکست قرار داد، مثلا رو باید مرتبط کرد به مابعد، یعنی مرتبط کرد به کل حرکت من از سوار این الفراز. خب تقریب شکل اینه که حرکت استحالی بعد به صورت جمله مترده حرکت استحالی به توضیح داد. حالا خبر انه میاد انه حرکت الاستحاله انما یقصد و مالکسه به موجوده نگاه. شما گفتید هر متحرکی ماه و موجودان رو قصد میکند، حالا ما یافتیم حرکت استحالی رو که متحرکه به این حرکت قصد میکند مالکسه به موجودان رو. یقصد و ضمیرش برمیگرده به متحرکه به حرکت استحالی، در جمله خود متحرک دک نشده، داریم ان حرکت الاستحاله. یقصد و ضمیرش به متحرکه به حرکت استحاله برمیگرده و این اشکالی نداره، زمیر به خود حرکت بر نمیگرده، زمیر به مضاف به حرکت بر میگرده، یعنی متحرک به حرکت استحاله. و چنین به جای زمیر استخدام درست میکنید که زمیر بر میگردد نه به خود این مرجع، به معنای دیگر این مرجع. حرکت رو عبارت میگیریم از متحرک و زمیر رو به اون متحرک بر میگرده، این چنین اصطلاحا میگن استخدام. استخدام این است که مرجعی رو ذکر بکنید که ازش بشید دو چیز رو اراده کرد. وقتی ذکر اون مرجع یکی از این دو معنا رو اراده میکنیم، وقتی زمیر برمیگردیم این معنای دیگر رو اراده میکنیم، این که استخدام. در اینجا وقتی حرکت استحاله رو گفتیم که مرجع گفته شده حرکت اراده میکنیم، وقتی زمیر یقصد رو برمیگردیم این متحرک اراده میکنیم، این زمیر میشه زمیر استخدام. چه استخدامی که از محسن یکی از محسنات علم بدیعه و در کلام کلام رو زیبا میکنه و دارای بلاغت میکنه. اگه تقصده باشه به حرکت برمیگرده، ما یقصده داریم به متحرک برمیگرده. فعیزن این مستشکل میگه فعیزن تن غزو کلیت الکبرا، یعنی حالا که در حرکت استحالی دیدید که مقصد موجود نیست، باید بگیم که اون کلیت کبرا نقض میشه، نه خود کبرا نقض میشه. خود کبرا درسته، کلیتش نقض میشه، یعنی همه موارد صادق نیست، در بعضی موارد صادق. و عجاب المصنف انه به شیئین، یعنی از این راه به دو جواب جواب داده. جواب اول اینی که کبرا رو اخص من مکان قرار میده، یعنی کبرا الان المتحرکه، اخص قرارش میده، یعنی قیده که اضافه میکنه میشه المتحرک العینی، با آمدن عینی از کلیت نمیفته ولی بالاخره مقید میشه. احد و هما جعل الکبرا اخص من مکان و هوه، یعنی این جعل، خبه یعنی این جعل این است که گفته شود المتحرک و فی العین لا یقصد ما لیس بموجودن کبرا شد المتحرک و فی العین لا یقصد ما لیس بموجودن، یعنی سیه قید فی العین اضافه شد و در این حال کلیت کبرا از این نرست. این کلیت وسیع از این رست ولی کلیت وسیع از اول منظور نبود. فإن معه يحصل المقصود، یعنی با آوردن این معه، یعنی با این جعل، با این جعل یعنی با اخص قرار دادن کبرا، بازم مقصود ما حاصل میشه. چون مقصود ما اینه که هر متحرک فی العین مقصد موجود را قصد میکند و چون مقصد متحرک فعل این جهت است، پس جهت موجود را قصد می کند. اگر جهت موجود را قصد کرد، معلوم میشه جهت موجود است. و هذا هو الفرق، یعنی این جعل الکبرى اخص من مکان، همون فرقی است که مصنف در جواب اول طرح کرده بود، یعنی فرق بین کبرا و اون نقضی که در کبرا وارد شد. کبرا ناظر می شود به حرکت عینی، نقض ناظر می شود به حرکت استحالی، و چون بین حرکت عینی و بین حرکت استحالی فرقه، پس بین کبرا و نقض فرق حاصل میشه. جواب اول ما همین فرقه. توجه کنید یه مطلب اینجا گفته بشه و اون اینه که گفتن اگر یک قانون عقلی رو از کلیت انداختید، معنیش اینه که اون قانون عقلی باطله. ما الان در اینجا قانون عقلی رو که میگه المتحرک و لایقصد ما لیس به موجوده، داریم از کلیت میندازیم و گفته شده قانون عقلی از کلیت بیفته باطله، معنی میشه که قانون باطله. و به عبارت دیگه گفتن تخصیص در قانون عقلی محاله، تخصیص در نقلیات درسته، در عقلیات باطله، زیرا عقل از اول موضوع حکمش رو مشخص میکنه بعد حکم میکنه. اگر اول مشخص کرد و حکم کرد بعدن آمد موضوع رو دست زد، معلوم میشه از اول مشخص نکرده، در وقت مشخص کردن موضوع رو درست نیافته، حکم رو برای یک چیزی برده که نمیدونسته چیست. بعدن که فکر کرده یافته که حکم باید برود روی مثلا یه امر مخصصی. این تخصیص در حکم عقلی می شود و نتیجه می دهد که این حکم باطل. در ماننفی این اشکال وارد می شود. جوابی که ما می دیم اینه که در ماننفی ما تخصیص نمی زنیم، ما تخصص وارد می شیم، یعنی ما حکم رو ضیق نمی کنیم، موضوع رو ضیق می کنیم، که از اول حکم کلی رفته باشه روی این موضوع، نرفته باشه روی موضوع دستی. این که این کاری اشکال نداره، عقل میتونه موضوع حکمش رو زیغ کنه، میتونه دستی کنه، ولی حکم رو نمیتونه دست بزنه. حکمی که رفته روی موضوع مشخص باید روی همین موضوع مشخص بمونه، مگر موضوع دست کاری کنه. ما هم در اینجا موضوع دست کاری کردیم، ما لایقصد ما لیس به موجودن رو که حکمه کارش نداشتیم، این رو قوت خودش باقی. ما المتحرک رو که موضوع بود دست دادیم، شد المتحرک العینی. چنین کاری مستلزم بطلان حکم عقل است. حکم عقل در صورتی که تخصیص بخوره باطل است، نه در صورتی که تخصص بخوره. اینجا تخصص خورده، یعنی موضوع از اول زیر شده، حکم از اول زیر آمده، نه حکم رفیع آمده ما تخصیص بذاریم زیر رفیع. این نمیدون اگه این باشه باید دلیل بر بطلانه. در ماننفی این وقت اتفاق نیفتده، پس حکم باطل نیست و قانون این کبرای کلی درسته، فقط یه مقدار کلیت زیر شد. این جواب اول. اما جواب دوم، جواب دوم این که ملتزم به شک میشویم، ملتزم به شک میشویم، این شک رو قبول میکنیم، یعنی نقضتون رو قبول میکنیم و کلیت کبرا رو مختل میدونیم و بعدم کبرا رو اصلاح میکنیم. اون اصلاح مهمی حرفتون قبول، ولی میگیم همون جایی هم که شما نقض وارد کردید، یعنی همون حرکت کیفی هم که به وسیله او بر ما نقض وارد کردید، همون حرکت کیفی هم مطابق مقصود ماست، اونم خلالی بر مقصود ما وارد نمی کنه، اگرچه خلال بر کلیت کبرا وارد کرد، ولی مقصود ما رو باطل نمی کنه. مقصود ما این بود که جهت موجود است و موجود زیرت است. خب در حرکت عینی این موجود زیرت از اول موجوده، در حرکت کیفی همین موجود زیرت بعدا موجود میشه، و علایه حالا جهت موجود، جهت یا مقصد موجود زیرته، موجود زیرت بودن مقصود ماست و ما این مقصود رو هم در حرکت عینی داریم هم در حرکت کیفی داریم. مقصود ما این نیستش که جهت باید قبل از حرکت موجود باشد یا بعد از حرکت موجود شود، برای ما اصل موجود بودنش کافی است و ما اصل موجود بودنش رو در همه حرکت ها داریم، که در حرکت عینی که قبل از حرکت اصل موجود بودن رو داریم، که در حرکت کیفی که بعد از حرکت اصل موجود بودن رو داریم. و ثانی این است که ملتزم به شک می شویم، زیرا شک در مطلوب ما قدحی و ضرری وارد نمی کند. و ظالم. یعنی اینکه این شرط که شما قدهی و ضرری در مطلوب مبارده می کنند به این جهت است که جهتی که تحصل بالحرکت، این جهتی که با حرکت حاصل میشه، یه جهت هست که قبل از حرکت حاصله، خب در اون که اشکال اصلا نیست، اما جهتی که تحصل بالحرکت مثل جهتی که با حرکت کیفی و استحالی پیدا میشه. کتاب ما بعد از بالحرکت علال جهت هم داره، بد نیست، یعنی ضرری نداره، این نباره گذاشتنش لازم نیست حد بخوره. جهتی که تحصل بالحرکت علال جهت، که علال جهت متعلق به حرکت میشه، چنین جهتی تکونو با این که بعدا موجود میشود، از اول موجود نیست، ولی وقتی موجود شد تکونو موجود اصلا یک ذاتورت، این دو هم موجود است هم وجود حسی داره، یک صاحب اشاره با قابلیت اشاره حسی و خوبه مسلوبونا مسلوبونا هم همینه که ثابت کنیم جهت در هر حرکتی موجود است و ذاتورت، اما این که حالا اول باید موجود باشه یا بعدا موجود باشه این دیگه مخصوص اونها نیست. فإنا ما سعینا الا لأن نثبت، ما تلاش نکردیم مگر برای اینکه ثابت کنیم که جهت موجود ذات وقته. حالا در این نقضی که شما وارد کردید باز این مطلب نهفته است که جهت موجود ذات وقته، یعنی از مطلب شما این مقصودمون استخراج میشه، پس مطلب شما معیب ماست نه موهن ما. و حاضر جواب جدلی یا غیر برهانی، خاضر می فرمد که این جوابی که مصنف داد جواب دومش جدلی نه برهانی. اصلا جدلی است بخاطر این که از اعتراف خط داریم استفاده می کنیم، به خط می گیم که خودت قبول داری که مقصد در چنین حرکتی وقتی موجود شد واقعا موجوده، موجود فی الخارج هم هست، اعتباری نیست، موجود است و موجود حسی هم هست، که خودت قبول داری و با قبول داشتن خصم داریم وجود جهت رو که مطلوبمونه بیان میکنیم، و وقتی مطلوبمون با چیزی که خصم قبول داره اثبات بشه در واقع میشه گفت اون مثبت جدلی. اینجا من چنین عمل کردیم از دلیلمون و جوابمون میشه جدلی غیر برهانی. و لذالک، یعنی چون این جواب جدلی و مصنف در این کتاب به جدل اعتمادی ندارد بلکه سعی بر این دارد که همه کلماتش را برهانی کند، لذالک میگوید الا ان الحق و الفرق، یعنی حق در جواب همون جواب اول است که دلیل رو از برهان بودن نمیندازه، اما جواب دوم دلیل از برهان بودن نمیندازه و دلیل رو جدل میکنه. توجه کنید دو مرتبه من جدل بودن توضیح بیشتر بدم، اون چی که گفتم درست بود میخوام توضیح بیشتر بدم. دلیلی که ما اقامه کردیم در وجود جهت چی بود؟ این بود که متحرک قصد میکنه جهت را، این صغرا بود. و بعد کبرامون این بود که قصد نمیکنه چیزی را که موجود نیست، صغرا این بود که جهت مقصد حرکت متحرکه، جهت مقصد متحرکه، فرق نمیکنه اون که گفتم درست بود. خب این خواجه اینطور گفتش که جهت مقصد متحرک، این شد صغرا. کبرا این شد که ول متحرک لا یقصد ما لیس به موجوده، این شد کبرا. نتیجه این شد که پس جهت موجود است، بعدا هم گفتیم موجود حسی است. الان توجه کنید این نتیجه رو ما از کجا به دست آوردیم؟ از این قیاسی که الان گفتیم الجهت مقصد متحرک ول متحرک لا یقصد ما لیس به موجود، و نتیجه گرفتیم که پس جهت موجوده، ما لیس به موجود نیست. این قیاس به همین صورت میافوید برهانه. اما اگر در کبرایش امری رو که مقبول خصمه بیارید، شما همین کاری کردید دیگه، در کبراش دارید حرکت استعالی رو که خود خصم قبول دارد که متحرک دارد چیزی رو که موجود می شود خصم می کند، شما الان در کبرا اعتراف خصم رو اخذید. چون در کبرا اعتراف خصم اخذیده، نتیجه‌ای که به دست میاد جدلی، یعنی فلجهت و موجودتون که بعداً هم میگیم غیر حسیتن، حسیتون نه غیر عقلیتن بلکه حسیتون، این نتیجه میشه جدل. توجه کردید؟ توضیح بیشتر دادم که فکر نکنید این خود اون حرکتی که خاص قبول کرده بود که مقصدش موجود حسیست او جدلیه، نه، چون این حرکت رو که او خصم قبول کرده بود در کبرا مندرج کردیم، پس دلیلمون مشتمل شد در چیزی که مقبول خصم است، وقت دلیلمون که نتیجه داد وجود جهت رو شد دلیل جدلی. نه حرکت قبول حرکت، نه قبول این که حرکت کیفی منتهی به جهت موجود می شود. این رو نمیگیم جدلی، این مورد اعتراف خصمه. این رو که مورد اعتراف خصمه در کبرای دلیل مندرج می کنیم، دلیلمون مشتمل میشه برای اینکه از مقبولات این در خصم، و دلیلی که مشتمل از مقبولات بشه میشه جدل. پس این دلیلی که ما در فصل 32 ارائه دادیم میشه جدل. به همین خب چون مصنف به جدلی اعتماد نمی کنه، گفت علا ان الحق و الفرق، ما حق بر جواب رو فرق میدونیم که دلیل رو جدلی نمی کنه، بلکه دلیل رو که در فصل 32 گفتیم به همون برهانی بودن خودش باقی میدونه. بله، حالا پاورقی شما توی یه توضیح بده، من پاورقی شما رو توضیح میدم. شد جدلی بودن رو من توضیح دادم، یه جور دیگه هم توضیح میشداد که در پاورقی کتابی شما نوشته که بگیم جدل اون چیزیست که خصم را ساکت میکنند، و مصنف با این جدلی که به کار برد خصم را ساکت میکنند، ولی خودش اون چرا که گفت قبول نداره، چون مصنف معتقد است که جهت مقصد متحرک به حرکت عینیست و همه جا چنین مقصدی رو قبل از حرکت موجود میبینه. پس همه جا جهت رو قبل از حرکت موجود میبینه، یعنی ایشون به وجود حرکت و حسی بودن این وجود، به وجود جهت و حسی بودن این وجود اکتفا نمی کنه، بلکه سه چیز میگه. اولا وجود این جهت قبل، اولا وجود داره، ثانیا وجود حسی، ثالثا این وجود رو قبل از حرکت داره، نه با حرکت حاصل شده. مثلا توجه کنید که حرکت حرکت عینی، مصنف میگه در حرکت عینی جهت سه خصوصیت دارد. یکی اینکه وجود دارد، دوم اینکه وجود حسی دارد، سوم اینکه این وجود را قبل از شروع حرکت دارد. چون مصنف این سومی رو قبول داره، جواب دومش جوابی نیست که به مبنای خودش سابقه باشد، بلکه فقط برای اثبات خصمه، و جوابی که برای اثبات خصم باشه و مقبول خود جواب دهنده نباشه جدلیه. پس این جوابی که مصنف داده چون مقبول خودش نیست جدلیه. این هم توضیح دیگری سایه جدل با توجه به اون چی که در پاورقی کتاب شما رو
بحثی
که بحثی که بحثی که بحثی که اول گفتیم نقضتون باطله، دوم گفتیم که نقضتون صحیح هم باشه خسارتی به مسلوم ها نمیرسونه. چرا؟ چون جواب، چون با توجه به اشکال شما ما میتونیم از مطلوب خودمون دفاع کنیم، اگر چه از کلیات کبرا دفاع نمی کنیم از مطلوب رو می دفاع می کنیم، پس مطلوب ما ثابت. این یه توضیح بود که از شد. اما یه توضیح دیگه اینه که ما نظر این آقا رو هم مضر به مطلوب نمی دونیم، ولی از یه راه دیگه مطلوب رو نمی خواهد اثبات کنیم، نه از این طریق. بنابراین اگر از این طریق وارد شدیم فقط برای اثبات ایست، ما از طریق دیگه میخوام ثابت کنیم به طریق خودمون. ولی اون چه که او ادعا دارد می تواند مسیب ما را می ثابت کند، اما جدلیش می کند. حرکه دیگه در فلسفه مثلا حرکه فلسفی هست. نه قطعیه رو ممکن نیستی، قطعیه چندان اعتباری نبیده، قطعیه رو حتی بعضی بر وجودش اشکال داره. بله اصلا ما قطعیه رو قبول داریم، توسط هم قبول داریم، ولی حرکه دیگه در فلسفه مثلا حرکه اعتبار باز میشه حرکه فلسفی.